صلاح دولت خبر می دهد. و وزیر خارجه امریکا می گوید که این کشور آماده است بدون قید و شرط با ایران گفتگو کند. تفصیل اخبار. گروه مسئولیت و دادخواهی افراد ملکی می گوید تلفات غیر نظامیان در ماه می نسبت به ماه اپریل دو برابر افزایش داشت. عزیز احمد تسل امروز درباره ارقام ماه میلادی گذشته بر رادیو آزادی گفت: در ماه می 529 غیر نظامی شهید و زخمی شدند که از این جمله 189 شهید و 340 تن دیگر زخمی شدند. گروه مسئولیت و دادخواهی افراد ملکی می گوید که بیشترین تلفات به غیر نظامیان در ولایت کابل، ننگرهار، هرات، غزنی و هلمند وارد شده است. در نتیجه انفجار امروز یک ماین مغناطیسی در یک موتر نوع کاستر پوانتون استاد ربانی در کابل، دو فرد ملکی کشته و 24 تن دیگر زخمی شدند. نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله امروز به رادیو آزادی گفت که این انفجار حوالی 7:50 دقیقه صبح در مربوطات حوزه پنجم کابل رخ داد. این در حال است که چند روز پیش هم یک انفجار مشابه بالای موتر کاستر کارمندان وزارت حج و اوقاف صورت گرفت که در آن به شمول دو زن 10 تن زخمی شد. از سوی دیگر در انفجار شب گذشته در شهر غزنی حداقل 5 پلیس کشته و 11 تن به شمول 4 فرد ملکی زخمی شد. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی بر رسانه‌ها گفت که مواد انفجاری در یک موتر کارگزاری شده بود که قطعه ریزرف پلیس را هدف قرار داد.
در اثر انفجار این موتربم تعداد 5 نفر از سربازهای پلیس به شهادت رسیده، 7 نفر زخمی شده و 4 نفر از افراد ملکی که در نزدیکی محل رویداد خانه هایشان بودند، اونا هم زخم برداشتند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در یک پیام به رسانه ها ادعا کرده که در این حمله 40 سرباز کشته و تعداد زیاد دیگری زخمی شدند. پلیس قندهار از بازداشت یک گروه 7 نفری مخالفان مصالح دولت خبر می‌دهد. جمال ناصر سخنگوی پلیس قندهار امروز گفت که این افراد در جریان یک هفته در شهر قندهار و ولسوالی‌ها دستگیر شدند. این گروه 7 نفری در شهر و ولسوالی‌ها بازداشت شدند که تروریستان، افراد جنگی و چریکی طالبان در آن شاملند. آقای بارگزی گفت که افراد دستگیر شده به جرایم خود اعتراف کردند. از سوی دیگر مقامات بامیان از کشف و ضبط 10 حلقه ماین خبر می‌دهند. ملپاسوال محمد صادق مرادی قماندان امنیه بامیان می‌گوید که این ماین‌ها در منطقه میان بامیان و بغلان کشف و ضبط شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی می‌شنوید. وزیر خارجه امریکا می گوید این کشور آماده است بدون قید و شرط با ایران گفتگو کند، ولی به فشارهای خود علیه این کشور ادامه خواهد داد. مایک پومپیو این اظهارات را امروز به دنبال گفتگو با همتای سوئیسی خود در شهرک بلینزونا در جنوب سوئیس ابراز داشت. سوئیس از منافع امریکا در ایران نمایندگی می کند. وزیر خارجه امریکا در نشست خبری مشترک با اگنازیو کاسیس گفت که ما آماده ایم بدون قید و شرط با ایرانیان به گفتگو بنشینیم، ولی تلاش های امریکا برای معکوس ساختن فعالیت های شریر جمهوری اسلامی ادامه خواهد یافت. رئیس جمهور ایران روز شنبه گفت که این کشور امکان دارد گفتگو کند در صورتی که واشنگتن احترام نشان دهد، نه اینکه فرمان مذاکره صادر کند. روابط واشنگتن و تهران بعد از آن تیره‌تر شد که امریکا سال گذشته از توافق اتمی شش قدرت جهان و ایران خارج شد و تعذیرات خود بر این کشور را از سر گرفت. امریکا در این اواخر حضور نظامی خود در شرق میانه را در برابر آنچه که تهدیدهای محتمل از جانب ایران می‌خواند نیز تقویت بخشیده است، اتهاماتی که تهران آن را رد می‌کند. سارنوالان عراق می‌گویند یک محکمه بغداد دو فرانسوی را به اتهام عضویت در گروه دولت اسلامی یا داعش به اعدام محکوم کرد. با محکوم شدن این افراد، شمار فرانسوی هایی که در دو هفته اخیر در عراق به اعدام محکوم می شوند به 9 نفر می رسد. آنها از جمله 12 نفری اند که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه در این کشور دستگیر و در ماه جنوری گذشته به عراق سپرده شدند. پاریس گفته است که برای جلوگیری اعدام این افراد هر تلاش ممکن خود را انجام می دهد. و در سلسله مسابقات جام جهانی کرکت تیم بنگلادش امروز به تیم آفریقای جنوبی 331 رنز هدف تعیین کرد. آفریقای جنوبی قرعه را برنده شد و فیلدینگ را آغاز کرد. تیم بنگلادش خلاف توقع در این بازی خوب درخشید و در تمام 50 اوور صرف 6 بازیکن خود را از دست داد و 330 رن ساخت. این بزرگترین هدف است که تیم بنگلادش در مسابقات 50 اووره جام جهانی به کدام تیم رقیب خود تعیین می‌کند. فردا پاکستان در برابر انگلستان بازی می‌کند. در بازی‌های دیروز استرالیا افغانستان را با تفاوت 7 ویکت و نیوزیلند سریلانکا را با تفاوت 2 ویکت شکست داد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای رای خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. و این هم فهرست داشته های این مجله خبری. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در خصوص بخشی از پیام ایدی رهبر گروه طالبان ابراز خوشبینی کرده، اما ریاست اجرایی حکومت میگوید که در تاکید بر جنگ در پیام ایدی رهبر طالبان این را ثابت میسازد که این گروه صلح نمیخواهد. فریدون خزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی:
تبیید چې د افغانستان خلک نور جګړه نه غواړي، خو طالبان لا هم ګلدي ټینګار کوي. متاسفانه چې دا د افغانستان د خلکو لپاره یو خبر نه دی.
حیات وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان قرار است در نشست چهار جانبه در اسلام آباد که درباره مهاجرین برگزار می شود اشتراک کند. سید عبدالباسط انصاری مشاور مراتی این وزارت:
در نشست چهار جانبه به خاطر دریافت راه حل های دائمی به خاطر مهاجرین افغان ما در پاکستان است.
و گزارش در رابطه با وقوع سیلاب ها در ولایت بغلان هم برایتان داریم که شماره از خانه ها را تخریب کرده و خسارات را به مردم وارد کرده است. بارز سلام مجدد، جاوید حسنزاده هستم به همکاری عبیدالعباید در بخش تخنیک در این برنامه مجله خبری با شما. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در خصوص بخش از پیام ایدی رهبر گروه طالبان ابراز خوشبینی کرده است. ملا هبت الله اخندزاده رهبر گروه طالبان روز گذشته در پیامش به مناسبت عید سعید فطر بر ادامه گفتگوهای صلح تاکید کرده، اما گفته آنان به خاطر رسیدن به هدفشان به جنگ ادامه میدهند. در این حال ریاست اجرایی حکومت میگوید که تاکید بر جنگ در پیام ایدی رهبر طالبان این را ثابت می‌سازد که این گروه صلح نمی‌خواهد. همکارم نسیم شفق در مورد جزئیات دارد.
پیام ایدی رهبری گروه طالبان با واکنش‌های متفاوت نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان و ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی روبرو شده است. زلمه خلیلزاد با تازگی در حساب تویترش بخش‌های از پیام ایدی ملا هبت الله آخوندزاده رهبر طالبان را خوشبینانه خوانده، اما کاربرد برخی از الفاظ را در آن غیر ضروری دانسته است. در توییت های آقای خلیلزاد در این باره آمده است که در پیام رهبر طالبان از روند صلح حمایت شده، با گفتگوهای بین الافغانی تمایل نشان داده شده و در رابطه با تفاهمی که در آن نیاز به تقسیم قدرت باشد سخنان خوب است. ملا هبت الله آخوندزاده رهبر گروه طالبان روز گذشته در پیام به مناسبت عید سعید فطر گفته است که در کنار مذاکرات با مقامات آمریکایی پیشرفت‌ها در زمینه تفاهم بین الافغانی نیز صورت گرفته است. اما در این پیام همچنان تاکید شده که گروه طالبان تا رسیدن به اهدافش به جنگ ادامه خواهد داد. زلمه خلیلزاد با اشاره به تاکید رهبر طالبان بر جنگ گفته است که کاربرد همچو الفاظ در این پیام غیر ضروری بوده، چون به گفته ای وی مذاکرات صلح را پیچیده می سازد و فراراه گفتگوها مانع ایجاد می کند. در این حال فریدون خوزون معاون سخنگوی ریاست اجرایی حکومت می گوید که تاکید بر جنگ در پیام ایدی رهبری طالبان نشان دهنده این است که این گروه صلح نمی خواهد. او میگوید متاسفانه که طالبان بار دیگر خواست مردم افغانستان یعنی آتش بس را رد کردند و به جنگ تاکید ورزیدند. این نشان میدهد که طالبان صلح نمیخواهند. طالبان هر فرصت در زمینه صلح را زیر پا کردند که این خبر خوش برای افغان ها نمیباشد. همزمان با این نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان مرحله تازه از سفرهایش به چند کشور را آغاز کرده است. وزارت خارجه ایالات متحده با نشر اعلامیه گفته است که زلمه خلیلزاد به پاکستان، بلژیم، جرمنی، قطر و امارات متحده عربی خواهد رفت. در اعلامیه آمده است که آقای خلیلزاد سعی می‌کند تا پشتیبانی بیشتر را از روند صلح افغانستان به دست آورد و این روند تسریع گردد. در این حال ذبیح الله مجاهد با فرستادن پیام به رادیو آزادی گفته که دور هفتم گفتگوها میان نماینده های این گروه و مقامات آمریکایی بعد از عید سعید فطر آغاز خواهد شد، اما آقای مجاهد سخنگوی طالبان در مورد زمان دقیق آغاز این گفتگوها ابراز نظر نکرده است.
در گزارش همکارم نسیم شفق شنیدیم که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در خصوص بخش از پیامیدی رهبر گروه طالبان ابراز خوشبینی کرده که در او گفته شده بود که بر گفتگوهای صلح تاکید شده بود از طرف طالبان. بله، در این مورد این که مردم چی نظر دارند در رابطه با آتش بس و توقف جنگ بین حکومت و نیروهای مخالف حکومت، صحبت چند تن از باشنده های ولایت فاریاب با هم یک جا میشنه.
ما از دولت و برادران مخالف ما که در جبهه ها جنگ میکنن خواستمایی است که لحظه باید مردم افغانستان به صلح و آرامش بونند تا بتوانیم سه روز که خوشی است باید رو ما باید با خوشی بگذرانیم، آتش بس عمومی شود تا بتوانیم که از سه روز که پیش آمده با گونه بهتر و اساسی‌تر استفاده کنیم.
محمد نعیم صالحی هستم. روز خوشی برای همه که نوید بخش است. از برادرای مخالف، از نیروهای امنیتی احتراما تقاضا می‌نماییم که حداقل شب که مدت سه یوم عید سعید فطر که یک روز بسیار مبارک با ارزش با انسانی است، بتونن که حداقل یک آتش بس عمومی در سرتاسر افغانستان اعلان شود که تا مردم بتونن که با خوشی و اخوت برادری همدیگر خود عیدی بکنن.
تامین صلح و امنیت، آرامش و زندگی کردن در سایه صلح و آرامش و حق اولیه هر انسان مسلمان است و خصوص مسلمانان که در این ماه مبارک رمضان با دهان روزه‌دار بسر بردند. ما از مخالفین مسلح که در بخصوص طالبان خواهشمندیم که در ایام عید سعید فطر آتش بس مراعات کنند و از جنگ و خونریزی و برادرکشی دست بکشند.
سخن نظریات چند تن از هموطنان ما را در رابطه با آتش بس در روزهایی چنیدین. شنونده های عزیز، شما نشرات رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 100.5 شنونده هستین. کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگه که رسانه ها و کارمندان آن باید در جریان گزارش دهی از روند انتخابات اصل بی‌طرفی، دقت و توازن را در نظر بگیرند. ای که دیگه چی موضوعات در این مثلا هفته هست، همکارم فرشتن ندا گزارش را به شکل تفصیلی در این مورد آماده کرده که
احترام به حریم خصوصی افراد در نظر گرفتن معیارهای اطلاع رسانی، دقت، توازن، بی‌طرفی و اجتناب از شایع پراگنی هنگام گزارش دهی از مواردی هستند که در لایحه تنظیم فعالیت‌های رسانه‌ها در جریان انتخابات ذکر شده است. محمد رفیع رفیق صدیقی رئیس کمیته رسانه‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تمام رسانه‌ها باید با توجه به لایحه تنظیم شده گزارش‌های انتخاباتیشان را تهیه نمایند.
رعایت اصول تخصصی و مسلکی، عدم دعوت نامزدان ریاست جمهوری الی آغاز مبارزات انتخاباتی در برنامه های رسانه‌ای، توجه بر ترغیب و تشویق مردم، انتظار ما از رسانه های معزز این است که این مکلفیت و مسئولیت ملیشان را تحقق بخشند تا ما شاهد تخطی و تخلف نسبت به موضوعات تکنیکی و مسلکی از آدرس رسانه های معزز نباشیم.
آقای صدیقی همچنان گفت در صورت تخلف با رسانه ها برخورد قانونی می شود، یعنی اولا برای آنها اخطاریه، بعدا جریمه نقدی و بالاخره به نهادهای عدلی و قضایی معرفی می شوند. پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان اعلام کرده بود که در ششم میزان سال جاری تنها انتخابات ریاست جمهوری برگزار می شود. این کمیسیون همچنان گفته است که به دلیل محدودیت های زمانی، تکنیکی و بودجوی نمیتواند انتخابات شوراهای ولایتی و انتخابات ولسی جرگه غزنی را با انتخابات ریاست جمهوری همزمان برگزار کند. اما تاکنون تاریخ آغاز کمپین های انتخاباتی نامزدان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات اعلام نشده است. از سوی هم شماری از خبرنگاران افغان میگویند آنان علاوه بر گزارش های انتخاباتی تمام گزارش هایشان را معیاری و با دقت تهیه می کنند. احمد جاوید آرزومند و محمد شفیق محمدی دو تن از خبرنگاران.
قسمی که خبرنگار از نامش وای داست، باید خبرنگار در هر عرصه چی انتخابات باشه چی مسائل لگی سیاسی باشه به طرفی خود حفظ کنه و یکی اصل از خبرنگاری است که باید خبرنگار به طرف باشه.
واضح است که خبرنگار چه در بخش انتخابات باشه و چه در هر بخشی که باشه یکی از وظایف و یکی از مکلفیت هایش است که اصل بی‌طرفی را در نظر بگیره، چون اگر خبرنگار طرف واقع شه پس او خبرنگار بوده نمیتونه، چون وابسته میشه به یک کسی و نمیتونه اون گزارشی که به نشر میرسانه او گزارش در خور مردم باشه.
کمیته رسانه های کمیسیون مستقل انتخابات میگوید رسانه ها در انتخابات از یک سو خواسته های مردم را به مسئولان انتقال میدهند و از سوی دیگر تاثیرات و نتایج نظریات مردم را در سیاست ها و فعالیت های کشور به نمایش میگذارند.
هیئت وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان قرار است در نشست چهارجانبه در اسلام آباد که درباره مهاجرین برگزار می شود اشتراک کند. سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت بر رادیو آزادی میگوید در این نشست درباره حل دائمی مشکلات مهاجرین افغان صحبت خواهد شد. این در حالی است که به تازگی روزنامه توده پاکستان گزارش داده که این کشور درباره برگشت مهاجرین افغان استراتژی جدید میسازد. نصرت پارسا در این باره گزارش دارد.
پاکستان در ماه روان میلادی میزبان نشست چهارجانبه درباره حل مشکلات مهاجرین افغان خواهد بود. وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان میگوید تلاش میشود تا در این نشست برای حل دائمی مشکلات مهاجرین افغان راه حل جستجو شود. سید عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی این وزارت روز یکشنبه در این باره به رادیو آزادی گفت
در نشست چهارجانبه به خاطر دریافت راه حل های دائمی به خاطر مهاجرین افغان ما در پاکستان است. افغان های ما که فاقد مدارک هستند و در قسمت تمدید کارت های اقامتشان کار خواهد شد و صحبت خواهد شد. این نشست صورت میگیره که نشست چهار جانبه در 16 ماه جون برگزار میشود و انشالله امیدوار هستیم که مشکلات در این قسمت مرفوع شود.
نشست یاد شده میان افغانستان، ایران، پاکستان و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR برگزار خواهد شد. در این نشست وزیر خارجه ایران و وزیر امور مهاجرین افغانستان دعوت شدند. این در حالی است که به تازگی روزنامه توده پاکستان گزارش داده که این کشور درباره برگشت مهاجرین افغان استراتژی جدید میسازد. اما وزارت مهاجرین افغانستان میگوید پاکستان در این باره جزئیات را شریک نکرده است. با گفتی مسئولان در وزارت مهاجرین و عادت کنندگان افغانستان در حدود 2,600,000 افغان در پاکستان زندگی می کنند که از این میان 1.5 میلیون تنشان اقامت کار دارند. محمد هاشم الکوزی عضو کمیسیون امور مهاجرین مشران و جرگه اما می گوید مهاجرین افغان با برخوردهای نادرست در پاکستان روبروان و باید این مسائل در نشست چهارجانبه مطرح شود. پاکستان باید قوانین جهانی را مراعات کند و مطابق اصول با مهاجرین افغان برخورد شود. به اشتراک کنندگان نشست چهارجانبه تاکید می کنم که جایدادهای افغان ها باید مسئول باشند. هرچند عمران خان صدر اعظم پاکستان در سپتامبر 2018 اعلان کرده است که به افغانها تابعیت می دهد، اما تا حال این وعده‌اش عملی نشده است. قابل یادآوری است که در کنار پاکستان در ایران هم هر ازگاه از برخورد نادرست با مهاجرین افغان گزارش می شود. محمد هاشم الکوزی عضو کمیسیون امور مهاجرین مشران جرگه از حکومت می خواهد باید زمینه اشتغال و سهولت های زندگی را در داخل کشور فراهم کند تا اینکه مهاجرین افغان دوباره به کشور برگردند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، قسمی که قبلا هم گفتیم سرازیر شدن سیلاب ها بعد از ظهر امروز در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان بیش از 150 خانه و تاسیسات زیادی دیگر مانند دوکان، جاده و زمین، باغ و امثال اینها تخریب کرده. یکی تخریبات در چی سطح بوده؟ همکارم بشیر احمد غزالی در این مورد بیشتر میگه.
سیلاب بعد از ظهر امروز در شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان تخریبات زیادی را به وجود آورد. بیش از 150 خانه را تخریب و صدها تن را آواره کرد. صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان به رادیو آزادی گفت هنوز ارقام دقیق خساره معلوم نیست ولی از تلفات انسانی گزارش نشده است. او افزود صدها تنی که در سیلاب گیر مانده بودند نجات یافته و در اماکن امن مسکن گزین شدند.
اصلی داری برایشان توجه شده است و گناه امنیتی و اداره جرافت و وظیفه دوشی را خودی ولی که معمول هم دستر در کار دامن و عمل ولی که دستی.
سخنگوی والی سمنگان افزود قسمتی از شهرهای مزار کابل نیز در شهر ایبک مسدود شده بود که بازگشایی شده و فعلا راه باز می باشد. باید گفت سیلاب مشابه شب گذشته در ولسوالی رویدآب این ولایت نیز خساراتی را به بار آورد، ولی هر دوی این سیلاب تلفاتی نداشتند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
شما شنیدین که در ولایت سمنگان سرازیر شدن سیلاب سبب تخریب شدن کردن خانه ها و همچنان آواره شدن مردم از محلاتشان شده. در گزارش دیگه از ولایت پنجشیر داریم که پروژه ساخت بند آبگردان برای تامین برق در ولایت پنجشیر که به دلیل مشکلات مختلف با بنبس روبرو شده بود حالا اثر گرفته شده. همکارم احمد حنایج در این مورد بیشتر میگه.
پنجشیر با موقعیت طبیعی و جا افتادن دریای خروشان در دل دره کوهستانی آن از سالهای گذشته بدین سو مورد توجه برای اعمار بندهای آبی است. با گفته منابع مسئول برای راه اندازی پروژه های زیربنایی افغانستان مانند ساختن بند آبگردان در دره پنجشیر حدود 10 سال قبل سروی و بررسی تکنیکی صورت گرفت که به اساس آن پلان انکشافی به گونه‌ای در نظر گرفته شده بود که با اعمار بند آب در این دره از یک طرف ولایت های مرکزی کشور از آن به برق آبی دسترسی پیدا می کنند و از طرف دیگر مهار کردن آب دریای پنجشیر در رفع خشکسالی و رشد زراعت نیز مؤثر خواهد بود. اما کار همچو پروژه های زیربنایی در این خصوص از آن زمان تا حالا آغاز نشده و آب دریای این دره با خروشندگی فراوان مسیرش را با بیرون از افغانستان کماکان به پیش دارد. اما اکنون محمد علم ایزدیار معاون اول مشنان جرگه افغانستان و نماینده مردم پنجشیر در شورای ملی در این مورد در صحبت با رادیو آزادی میگوید یک پروژه دیگر آزمایشی کوچک به خاطر ساختن بند آب برای تامین برق در این ولایت 8 سال پیش در دره پارندی به اجرا گذاشته شده بود، اما یک شرکت روسی که با دولت قرارداد بسته بود از کشور فرار کرده و پروژه با بنبست روبرو شد. آقای زیدیار میگوید حالا کار این پروژه به هزینه نزدیک به 2 میلیون دلار توسط یک شرکت جدید از سر گرفته شده است.
کمیته تدارکات ملی پذیرفته که نزدیک به 2 میلیون دلار دیگه قیمت توربینای جدید و تجهیزات جدید از طریق وزارت اجرا بکنه یا شرکت کمپانی مربوطه در زیر نظارت وزارت انرژی و آب اینه به پای اکمال برسه.
با گفته منابع مسئول قرار بود این پروژه برقی آبی پارنده پنجشیر و شکل نمونوی عملی شود تا مطابق آن در ولایت‌های کنر و بامیان نیز همانند آن پروژه‌های مشابه راه اندازی شود. راحل عطایی معاون شورای ولایتی پنجشیر در این مورد میگوید قرار است کار پروژه پارنده تا اخیر سال جاری خورشیدی به انجام برسد و هزاران خانواده از نور برق در این ولایت مستفید شوند.
3.5 میگاوات برق است، یعنی ظرفیت که میتونه 5 یا 4 تا خانه که در وسط ولسوالی بازارک است و بر علاوه ادارات دولتی در سطح ولایت میتونه که برق برسونه و مشکلاتشون از نوعی برق حل بشه.
برخی از باشندگان ولایت پنجشیر خواهان عملی شدن و جلوگیری از بنبست در این پروژه هستند.
نام کامل هاشمی است. بند برق پارنده جور میشه، خیلی برای مردم مفید است. مردم از برق مستفید میشن و در نبود برق مردم در تاریکی زندگی میکنند و دولت افغانستان سالهای قبل هم وعده سپرده بود که ما بند برق پارنده را جور میکنیم، اما با وعده خود عملی نکردیم و ما خواستم از دولت همی است که این بار باید بند برق پارنده جور شود.
پنجشیر از شمار ولایت‌های کوهستانی واقع در ساحه مرکزی افغانستان است که به اساس معلومات منابع مسئول علاوه بر موجودیت آب زلال معدنی فراوان که این آبها در موسم گرما به پایین دره سرازیر شده و دریای خروشان را تشکیل دادند، در این حال تمامی کوههای این ولایت سنگ‌های قیمتی با کیفیت مانند زمرد و معادن آهن و دیگر مواد معدنی ارزشمند را نیز در خود جا داده است که استخراج آن معادن نیز بخشی از پروژه‌های زیربنایی و اقتصاد ملی را احتوا می‌کند.
همکار محمد حنایش از ساخت بند آبگردان در ولایت پنجشیر خبر گزارش میداد. شما دو عزیز، شما در جریان هستین که آیست آیست آمد آمدی هید است و تدابیر به خاطر گرفتن آمادگی ها به خاطر رسیدن هیت هم جریان دارد. در این میان مسئولان امنیتی ولایت مختلف هم به خاطر اتخاذ تدابیر امنیتی تدابیر روی دست دارند و تلاش میکنند تا مردم در روزهای عید به خوشی عیدشان را سپری کنند. در این حال مسئولان امنیتی ولایت کندز از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی در روزهای عید سعید فطر به باشنده های ولایت اطمینان داده. همکارم حجمل آریان از ولایت کندز این گزارش آماده کرده است.
در کندز به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر تدابیر جدی امنیتی اتخاذ شده است. مسئولان امنیتی کندز به مردم اطمینان می‌دهند که به خاطر فرارسیدن عید سعید فطر در این ولایت تدابیر شدید امنیتی را روی دست گرفته‌اند. سمنوال منظور خان ستانکزی قمندان امنیتی کندز در صحبت با رادیو آزادی گفت که نیروهای مشترک افغان به طالبان مسلح فرصت نمی‌دهند که سر بلند کنند و در برابر مردم مشکلات خلق نمایند.
نیروهای امنیتی شما 24 ساعت در حالت آماده باش است تا که بستر امنیتی خوب برای شما فراهم بسازند. کسایی که بر امیر مختار میسازد اخطار میدیم که از این عمل شوم ایبا ورزد، اگر نه به افرامل جدی پلیس روبرو خواهد شد.
وی از تمام باشندگان این ولایت میخواهد که در راستای تامین امنیت با نیروهای مشترک افغان همکاری همه جانبه نمایند. از سوی هم باشندگان کندز خوشنود هستند که نیروهای مشترک دولتی به خاطر فرارسیدن عید سعید فطر تدابیر شدید امنیتی را اتخاذ کرده اند. عبدالبصیر یک تنی از باشندگان کندز در رابطه با رادیو آزادی گفت:
ما بسیار خوش هستم که نیروهای ملی امنیتی ما به خصوص نیروهای پلیسی ملی تدابیر ویژه امنیتی را در شهر کندز روی دست گرفتن. قسمی که ما می‌بینیم در چهارراه‌ها و جاده‌های عمومی و فرعی نیروهای پلیس چک پوینت ها دارن و گزمه و تلاشی دارن که مردم ما بتونن در یک فضای صلح و امنیت این روزها را سپری بکنن.
از جانب دیگر نیروهای مشترک افغان نیز به مردم اطمینان می‌دهند که از هر گونه تحرکات و حملات پلان شده عناصر ضد دولتی جلوگیری میکنن تا مردم روزهای عید سعید فطر را با خوشی سپری کنن. عبدالله یک تنی از سربازان نیروهای امنیتی پیرامون موضوع گفت:
نظرات در جای است ان شاء الله. مردم هموطنان کندز خود اطمینان میتم که روزهای عید با خوبی و سلامتی در جان جور دریزن تجلیل بگیرن و ان شاء الله هیچ کدام تشویش نکنن، دشمن مورالشان ضعیف است.
مسئولان محلی کندز در حال از اتخاذ تدابیر شدید امنیتی روزهای عید سعید فطر به مردم اطمینان می‌دهند که سال گذشته طرف‌های درگیر جنگ سه روز عید سعید فطر را آتش بس عمومی در سرتاسر کشور اعلام کرده بودند و مردم در یک فضای امن سه روز عید را سپری نمودند، اما در سال روان طالبان مسلح آتش بس را رد کردند و بر تداوم جنگ تاکید ورزیدند که این مسئله باعث نگرانی مردم گردیده است. اجمل آریان، رادیو آزادی، کندز.
شنونده های عزیز، در رابطه با تدابیر امنیتی بر روزهای عید شنیدین. در این میان شماری از افراد هم وجود دارند که بر روز عید توانایی گرفتن آمادگی را ندارند، که گزارش داریم از ولایت جوزجان که همکارم عالم رحمانیار آماده کرده در رابطه با مشکلات خانواده های فقیر و اطفالی که بر عید کالا ندارند.
آمد آمد عید است و مردم به استقبال عید می روند. در شهر شبرغان نیز مانند دیگر شهرهای افغانستان صدای بگیر و بخر بلند است. اما در این شهر به هر سو که بینگری تصویر کودکانی را میبینی که در پیاده روها به کارهای شاقه میپردازند. کمی آن سوتر پسرکی در پیش روی یک مغازه کلچه فروشی با دست های کوچکش کفش ها را سیاه می کند و یتیمانه به سوی هر کس می نگرد. این پسرک حمید نام دارد. دو سال پیش پدرش را در جنگ داعش با دولت در ولسوالی درزاب جوزجان از دست داده و امروز با مادرش در یک حویلی خرابه در میرویس مینی شهر شبرغان روزگار می گذراند. این کودک میگوید:
من رنگاری میکنم، کالا ندارم، پدرم مردگی است، مادرم کار میکنه، هیچ نیزه که از بیدارم کارا نداره، خودم ندارم، تا صبح تا بیگا کار میکنم، پیسه یا میکنم، کلک بچه کیدی من خرمه ندارم، بود ندارم، کالا ندارم، هیچ چیز نیست، مجبور هستم کار کنم.
مادر حمید که در خانه همسایه ها از صبح تا شام کالاشویی میکند میگوید که پسرش فقط 9 سال است. اما به جای بازی طفلانه فقط و فقط کار میکند.
اینم بچه که اگه من 9 سال است بازار کار میکنه، نزدک ایش شده، یعنی ایش چیز نیست تا به اولادای می کلا پلا بگیرم. اینم مجبور هستم دیگه، دانم روز است کار مردم میکنم. پدرشون 2 سال پیش هم داشت کش دیگه، هیچ چیز نیست دیگه، قط 5 تا سغر با مایدم موندن است می خراب اولی میشنم. اینم نزدک کسی هیچ چیز نیستم به اولادای می کلا بگیرم، یک چیز بگیرم دیگه، مجبور هستم هم تشتم دیگه.
مادر حمید میگوید این از عدالت نیست. درست است که داعش پدرش را کشت، اما بنابر مسئولیت و دستندرکاران به دلیل عدم حمایت سبب شده، کودک 9 ساله اش به جای این که به مکتب برود، نان آور خانه شده است. این در حالی است که روز گذشته در شهر شبرغان از روز جهانی کودک تجلیل به عمل آمد.
شنونده های عزیز، با بخش همین گزارش رسیدیم به پایان این مجله خبری. در ادامه با برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا باشید. تا فردا که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به خداوند یکتا و لایزال میسپاریم. شاد و بیروز و موفق باشید.